بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. شخصی خدمت وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام عرض کرد استغفر الله ربی و اتوب الیه. کار او و استغفار او نشون میداد که داره از گناهان گذشتش توبه میکنه. اشتباهش در این بود که خیال کرده بود، گمان کرده بود توبه‌ای که قرآن مجید مطرح کرده یا در فرمایشات رسول خدا اومده عبارت هست از گفتن استغفر الله ربی و اتوب الیه. خودش هم خبر نداشت که اشتباه داره، خبر نداشت که توبه که در قرآن و روایات مطرح گفتن استغفر الله ربی و اتوب الیه نیست. این استغفر الله ربی و اتوب الیه در آثار اسلامی به عنوان کلمه استغفار خونده میشه، به معنای درخواست آمرزشه، به معنای توبه نیست. کلمه توبه که در قرآن مجید اومده در آیات متعددی از نظر لغت به معنای بازگشته. راهی رو انسان 30 سال، 20 سال، 10 سال در امر مالی، در امر اخلاقی، در امر خانوادگی طی کرده، حالا یا عالم بوده این که این راه راه انحرافی و راه شیطانیه یا عالم نبوده، جاهلانه در این راه حرکت کرده. معنی توبه اینه که از این جاده‌ای که طی کرده، چه در امر مالی، چه در امر اخلاقی، چه در امر خانوادگی برگرده. به کجا برگرده؟ به صراط مستقیم حق. حالا ممکنه این برگشتش 10 سال لازم نداره باشه، مثل جاهای دنیا نیست این جاده های معنوی. اگر من 10 سال راه انحرافی رفتم، 10 سال طول بکشه برگردم به صراط مستقیم؟ نه، ممکنه 2 روز طول بکشه، ممکنه 5 روز طول بکشه، ممکنه 1 ساعت طول بکشه. ولی در هر صورت این کلمه توبه که در قرآن مجید آمده به معنی برگشتنه، این یه برگشت عملیه، یه برگشت فیزیکیه به قول امروزی ها. اما استغفر الله ربی و اتوب الیه درخواست آمرزشه، به معنی برگشت نیست، به معنی توبه نیست. یعنی من یه توجهی برام حاصل شده که اشتباهاتی داشتم، حالا در فضای اون توجه یه مرتبه تقاضا من میشم از پروردگار عالم که آمرزششو نصیب من کنه. حالا ببینیم آیا با گفتن استغفر الله ربی و اتوب الی من آمرزیده میشم یا نمیشم. این رو امیرالمؤمنین دارن جواب میدن. از گفتن استغفر الله این مرد حضرت ناراحت شدن، متأثر شدن. این طور که نهج البلاغه بیان میکنه معلوم میشه رنج باطنی امیرالمؤمنین از اشتباه این مرد اینقدر سنگین بود که این دنیای محبت، این دنیای لطف، این دنیای رحمت، این دنیای نرمی، این انسانی که تحمل رنج مردم رو نداشت، برگشت به این مرد فرمود مادر به عزاد گریه کن. این جمله جمله نفرینیه. اگر در دنیا نبودی و مرده بودی بهتر از این بود که زنده باشی و توبه رو اشتباه بکنی. تو داری 100% اشتباه میکنی. این استغفر الله ربی و اتوب الی توبه نی، این درخواست آمرزش. ولی حالا باید بشینی فکر بکنی، اندیشه کنی، راه پیدا بکنی که این آمرزش چگونه نصیب تو خواهد شد. این مهمه. بعد راهنماییش کرده حضرت، فرمود این آمرزشی که تو میخوای بعد این برنامه ها حاصل میشه. 1، تمام واجباتی که ترک کردی همه رو باید به جا بیاری. چقدر نماز نخوندی؟ چه مقدار روزه نگرفتی؟ چه مقدار واجب مالی خدا رو ادا نکردی، اول باید جای خالی نمازها رو تو پرونده پر کن، جای خالی روزها رو پر کن، جای خالی حقوق واجب مالی رو پر بکنی، جای خالی واجبات حقوقی رو، حق پدر، حق مادر، حق همسر، اگه زن میخواد توبه کنه، حق شوهر، حق بچه ها، همه حقای پامال شده رو باید دو مرتبه جای خالیش رو تو پروندت پر بکنی. این یک کار. میشه جای خالی این واجبات رو پر کرد؟ کاملا. چرا نمیشه؟ اگه آدم واقعا اراده توبه واقعی داره، اگر عاشق اینه که به عذاب الهی دوچار نشه، اگر علاقه‌منده به این واقعیت که قیامتش خراب نشه، همه اینا اگر میخواد به قول امیرالمؤمنین اسیر عذاب نشه، اگر میخواد رضای خدا رو جلب بکنه، اگر میخواد آخرت آبادی نصیبش بشه، اگه میخواد دنیاش پاک بشه، بله شدنی، انجام گرفتنی. مگه نمازهای قضا شده چقدر طول میکشه خوندنش؟ چمن افراد شیعه ای که یه عمری نماز نخونده باشن؟ شاید توی میلیون یه نفر نباشه. ممکن آدم مجموعاً در 40 سال عمرش یه سال نمازش نه پشت سر هم قضا شده باشه. من یه سال نماز قضا خوندن چقدر طول میکشه؟ 365 تا 17 رکعت خیلی راحت میشه انجام داد. من یه وقت خودم در مقام تجربه بر اومدم ببینم چقدر طول میکشه یه مقدار نماز، یه مقدار. این فکر در مدینه به ذهن من اومد، 15 روزم بیشتر سفرم طول نمی کشه. گفتم تو حرم پیغمبر شروع بکنم ببینم، حالا رو منبر به مردم میخوام بگم یه وقت نماز اگر کم دارید قضا بکنید چقدر طول می کشه. 10 روز نماز قضا میشه 170 رکعت. 10 روز. 20 روزش میشه 340 رکعت. اینقدر این؟ من تو اون 15 روز در حرم پیغمبر، بعدم حرم پروردگار، نزدیک 1000 رکعت نماز خوندم. خستم نشدم، زانومم درد نگرفت، کمرم هم درد نگرفت و فشار باطنی هم پشترم نبود که بگم نمازامو نخوندم، حالا اینجا فرصت خوبیه بخونم. بدهکارم نبودم. یه وقت خودم بدهکار فشار باطنی پشتشه، میره میخونه. اما یه وقت خودم فشار باطنی نداره، آزاد میخونه، عاشقانه میخونه. دیدم نه زحمتی نداره، مشکلی نداره، میشه یه دو ساعت صبح یه دو ساعت بعد از ظهر ده شبانه روز نماز خون. لازمم میادم تون تون بخونه، خیلی با تربیت با تعنی. حالا نمازای ما هم که خیلی نماز نی، باری نداره. باری داره؟ یک کشاورزی از دنیا رفته بودیم، 5 تا بچه آخون داشت، سیدم بود، 5 تا یا 6 تا من حالا یادم نیست. یکی از بچه‌هاش همینیه که جدیداً امام جمعه اصفهان شد، یکی از فرزندان او قبل از انقلابم فوت کرد. من با یکی از آقازاده‌هاش آشنا بودم، به مناسبت آشنایی با او رفتم ختمش، جز شرکت کنندگان بودم. یه واعظی منبر رفت برای پدر اینا، حدود 30 سال قبل. من این مطلب رو از اون واعظ شنیدم، تو ذهنم بود تا 2 سال پیش یکی از آقازاده هاشون رو یه شب مارمزون جایی دیدم. بهش گفتم که من 30 سال پیش تو ختم پدرتون این مطلب رو از واعظ ختم شنیدم، حالا میخوام از خود شما بپرسم که این مطلبی که اون واعظ در حق پدر شما گفت این درست بود؟ گفت چی بود؟ گفتم اون واعظ گفت این بزرگواری که از دنیا رفته سنش حدود 75 سال، 15 سالش هیچ، 55 سال ایشون مکلف بود در محل زفرقند بین نائین و اصفهان از توابع اردستان اونجا زندگی میکرد. 55 سال، 2 ساعت مونده و از اون صبح تا شب آخر عمر، یعنی همون شبی که بعد نماز صبح از دنیا رفت، همون شبم این کار اتفاق افتاده. 55 سال، 2 ساعت مونده به نماز صبح، نماز شب شروع میکرد، 11 رکعت، 5 تا 2 رکعت مثل نماز صبح، 1 دونه 1 رکعت، اون 1 رکعت یه قنوت داره که یه دعاهایی داره و ایشون تا شب آخر عمر با این سنش که شب بیماریش هم بود دیگه داشت تموم می شد، این کار رو ترک نکرد. تمام دوره عمرش تو قنوت نماز وتر تو اون تاریکی اتاق کاگلی از اول تا آخر دعای کمیل و با گریه بدون قطع میخوند و نماز و سلام میداد. گفت بله. سنگینه؟ نه، برای عاشق چه سنگینی، برای آدم با معرفت چه سنگینی، برای آدمی که میخواد خدا رو، میخواد زندگیش پاک باشه، میخواد مرگ خوبی داشته باشه، میخواد برزخ نورانی داشته باشه، میخواد قیامت آبادی داشته باشه. نه سنگین نیست، اما اونی که نمیخواد نمیخواد بهش هم بگی دورن کرد نماز بخون، بگو یه بار سجده کن، بگو سبحان ربی الاعلی و به حمد، سنگینه براش، نمی کنه. اونجور نمازها رو که ما نمیخوایم بخونیم. نماز مرحوم نهاوندی رو هم که نمیخوایم بخونیم که در سن 80 سالگی تو نمازهای واجب رکوع که میرفت باید ذکر رکوع و سجود و 70 مرتبه میگفت. اون کارم که ما نمیخوایم بکنیم. من خودم به عمرم تاله یه بار اتفاق نیفتاده سجده 70 مرتبه سبحان ربی الاعلی و به حمده. اون سجده رو هم که نمیخوایم انجام بدیم، اون رکوع هم که نمیخوایم انجام بدیم. حالا این یه سال و نیمی که خدای نکرده خوابمون برده، عروسی بودیم بدون عذر شرعی نمازمون رو نخوندیم، گفتیم ولی یه شب بعدن میخون. البته قدیمی ها خیلی به نماز اهمیت میدادن، یه مقدار نسل جدید کم اهمیت میده به نماز. پدران ما نماز قضا نداشتن و میمردن. به یکی گفتم وصیت نوشتی؟ گفت نوشته بودم پاره کردم. گفتم چرا؟ گفت دیدم هیچ چی دیگه نمونده بنویسم. نمازامو همه رو خوندم، روزامو گرفتم، به مردم بدهکار نیستم، یه مقدارم طلب داشتم، به زن و بچه‌م گفتم اگه آوردن دادن ندادن که حلالشون. گفت چی بنویسم دیگه؟ گفتم هیچ، آن را که پاک است از حساب چه باک است. که چی بنویسم؟ اینجور زندگی میکردم. من بچه بودم، پدرم تو این بازار مغازه داشت، منو میوورد. تابستون که مدرسه ها تعطیل بود، 7-8 سالم بود، یادم کاملا هیچ کدوم از مسجدای این بازار تهران زور برای نماز را نبود. الان رو نگاه نکنید، 2 تا صف 3 تا صف بیشتر بسته نمیشه. تو همین بازار تهران یه بازاری بود، با منم رفیق بود، می اومد پای منبر. یه وقتی اگه زودتر بازار بسته می شد سوار ماشین می شد، خونش هم دور بود، اصلا اهل شمرون بود، از پدر مادری اونجا با اتوبوس یه می رفت، هر جا صدای از اون می شنید پیاده می شد. میگم من یه عمر تمام نمازامو به جماعت خوندم، صبح هم اینجا تو محل خودشون شمرون نماز صبح نبود، اما یه محل دیگه نماز صبح بود، از اونجا بلند میشد میومد نماز صبح. من یه رفیق داشتم جبهه شهید شد، 70 سالش بود، خونوادش میگفتن زمانی که مرحوم آیت الله شاهبادی مسجد جامع بازار نماز صبح میخون، اون تو نیم متر برف از دولاب میومد بازار که با شاهبادی نماز بخون پیاده. ما اونجور نماز ها رو که نمیخوایم بخونیم. میخوای؟ چه نماز گزارانی داشته پروردگار عالم، چه نمازایی براش خوندن که آدم تو کتابا میبینه، از زبان دیگران میشنوه، از شنیدنش روح آدم زنده میشه، دل آدم پر نور میشه، چه برسه به این که خود آدم تو چنان چارچوب پر قیمتی قرار بگیره و بیفته. این قضیه که براتون نقل میکنم 7 سال پیش اتفاق افتاد. سبزوار منو دعوت کرده بودن منبر، بعد نماز مغرب و عشا حدود 3 رو تا مسجد نمازشون تموم بشه بیان اونجایی که منبر بود، خیلی هم شلوغ میشد، شهر شب به هم میخورد. من وسط منبر که راه نبود تا بیرون جمعیت نشسته بود، یه مرتبه یکی از علمای قوم رو دیدم، خیلی تعجب کردم سبزوار و ایشون و بعد پای منبر رو. شبام من تو شهر نبودم، اون آقایی که منو دعوت کرده بود مال یکی از دهاتای سبزوار بود، 35 کیلومتر تا سبزوار فاصله داشت. هر شب بعد منبر برمیگشتیم تو اون ده که 35 کیلومتر بیرون شهر. چه رفیقایی داره خدا. منبر که تموم شد سریع اومدم تا بیرون که ایشون نره، دیدم یه ساک دستش، گفتم آ تشریف آوردین سبزوار؟ گفت نه من اولین بارم این شهر رو میبینم، هر بار که اومدم با ماشین رد شدم. گفتم چطور حالا تشریف آوردین؟ گفت من از قم بلیط اتوبوس گرفتم برم مشهد، چون به عمرم نماز اول وقتم رو از دست ندادم. اتوبوس وقتی رسید اینجا 5 دقیقه مونده بود به اذان، اذان مغرب. من رو صندلیم بلند شدم اومدم به راننده گفتم که سبزوار وای میستیم؟ گفت نه میریم نیشابور. بهش هم نگفتم من میخوام نماز بخونم، دعایی نداشتم. بهش گفتم من سبزوار پیاده میشم. گفت بلیط شما که تا مشهده؟ گفتم کار دار. ترمز کرد و پیاده شدم و رفتم توی مسجدی نماز جماعت بود، اونجا نمازمو خوندم. اومدم بیرون چشمم رو پرده های تو خیابون به اسم شما افتاد. گفتم بیام یه روزم گوش بدم، برای حضرت حسین یه مقدار گریه کنم بعد برم. گفتم من نمیذارم شما بریم. گفتم منزل ما هم سبزوار، ما 35 کیلومتر بیرون. خیلی آدم نرمی بود، گفت عیبی نداره، دلت میخواد من نرم فردا صبح میرم. به اون صاحبخونه گفتم که یه مهمون پرقیمت داری، گفت 100 تا داشته باشی بیارش. اومدیم خونه، گرمم بود، بیرون ساختمون تو ایوون می نشستیم، تو ایوونم می خوابیدیم. چه شبی اون شب به من گذشت اون ده، 2:30 شب این مرد رفته بود لابلای درختا برای نماز شب. خدا شاهد برادران، تو قنوت، تو رکوع، تو سجده به مرگ نزدیک می شد. یعنی وقتی وارد رکوع می شد چنان نفس نفس می زد و این عشق چشم می پریدن مجهاش که معلوم بود اصلا حال مرگه. امام مجتبا می فرمد ما بچه بودیم، یه بار بابام امیر المؤمنین اومد بره وضو بگیره، دیدیم رنگش پریده، حال چشمش برگشت، بدن داره می لرزه. گفتم بابا چتونه؟ گفت میخوام برم در محضر سلطان آفرینش. یه بنده کوچکی مثل منو قبول کرده برم در پیشگاهش وایسم باش حرف بزنم. این نمازها رو که ما نمیخوایم بخونیم، ما نمازمون همینهاییه که میخونیم، اما همینو بخونیم، همینی که از دستمون رفته قضا بکنیم، مشکلی نیست. یه روایت براتون بگم، خیلی روایت عجیبیه، خیلی. امام صادق می فرماید این قصه رو پدرم حضرت باقر برام تعریف فرمود. پسرم جوون بودم، مثلا 21-22 سالم، یه روز اومدم در اتاق بابام زین العابدین رو باز کردم، رفتم تو اتاق، بابام داشت عبادت میکرد. حضرت نمیفرمان چه وقت، من یه گوشه نشستم بابامو نگاه میکردم، نمیتونستم جلو خودمو بگیرم، زار زار گریه میکرد. پدرم وقتی عبادتش تموم شد خیلی با محبت برگشت به من گفت پسرم چرا گریه میکنی؟ گفتم آقا برای شما دارم گریه میکنم، شما که بر اثر عبادت جانتونو دارین از دست میدین، توانتونو دارین از دست میدین، چقدر عبادت، چقدر سجده، چقدر رکوع. بابام هر وقت میرفت سجده بعد نماز واجبش تازه سجده میکرد، هزار بار در اون سجده میگفت لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله ایمانا و تصدیقا، لا اله الا الله عبودیتا و رقا، و عشق میریخ که خاک زیر سجدهش گل میشود. خیلی آروم به من گفت باقرم تو این تاخچه یه جزوه هست، یه کتاب کم حجم، بابا اینو وردی بیار. گفت من بلند شدم این جزوه رو بردم، فرمودن بیشین واکن خودت بخون. گفت من وا کردم، شروع کردم خوندن و گریه کردن. بابام زین العابدین گفت عزیز دلم تو صفحات این جزوه چی نوشت؟ به بابام زین العابدین گفتم گوشه ای از عبادات جدم امیر المؤمنین. و زین العابدین گریه کرد، فرمود باقرم کسی تو این دنیا قدرت عبادت علی رو داره که به من میگی چه خبرتی؟ اون عبادت ها رو که ما نمیخوایم انجام بدیم، اما جوونا همین نمازی که دارین نگر دارین، نذارین قضا بشه. کسی به حضرت صادق گفت، درباره نماز امام علیه السلام فرمود بدان اولین دادگاهی که قیامت خدا برای بندگانش برپا میکنه دادگاه نمازه. اول و ما یحاسب به العبد الصلات. اگر پرونده نماز رو قبول کردن به بقیه اعمال دیگه کار ندارن. میگن به خاطر گل جمال نماز روزش هم امضا کنین، حجش هم امضا کنین، کارهای دیگرش هم امضا کنین، اما این نماز رو قبول نکردن رو کارهای دیگه معطل و خشخاش میذارن، اون وقت نجات مشکل میشه. فرمودن خیال کردی توبه یعنی استغفر الله ربی و اتوب الیه؟ توبه چند تا معنا داره، چند تا عنصر داره. یه عنصرش قضا کردن واجبات از دست رفته است. عنصر دیگرش پاک شدن از حق و ناس. حق و ناس تا چه مقدار، تا چند دوز؟ فقه ما میگه، یعنی فقه اهل بیت، فقه اهل تسنن رو در این زمینه نمیدونم، با فقه اونا من آشنام، کتابای فقهیشونم دارم، هر دو کتابا رو من نگاه میکنم، حتی برای منبر یه وقت یه مطلبی رو منبر محور قرار میدم به منابع اهل سنت هم مراجعه میکنم. این قسمت رو نمیدونم فقه اونا چی میگه، ولی فقه اهل بیت میگن بعضی چیزا مالیت ندارد ولی ملکیت دارد. یعنی چی؟ مالیت نداره ولی ملکیت داره. مثل اینکه من یه مغازه دارم عطاری، یه نفر میاد در مغازه من میشینه، یه نیم ساعتی با من حرف میزنه و یه چایی میخوره و بعد بلند میشه بره بدون خبر من، دست میکنه تو گونی 30 کیلویی چایی، یه دونه چوب چایی نازک، خیلی نازک، یه دونه چوب چایی از 30 کیلو گونی ور میداره، میره که یکی از دندوناشو که یه خورده غذا گیر کرده با اون چوب نازک چایی خلال بکنه، بعدم میره و خلال میکنه و دور میندازه نمیخوره. فقه اهل بیت میگه این یه دونه چوب چایی مالیت نداره، یعنی یه دونه رو برداری تو هر جای بازار بری بگی چند، میگن هیچ، نه قابل کشیدنه نه پولی در مملکت مقابلش هست. تازه پولی هم بود، پولای قدیم، یه شی، اون یه شی هم نمیشه. مالیت نداره ولی ملکیت داره، چون ربط ملکی داره این یه دونه چوب چایی با مالک. قرآن مجید میفرماید این یه ذره ملک رو که مالیت نداره چنانچه بی رضایت مالک تصرف بکنی قطعا قیامت محاسبه خواه. این قرآن، ما هم حق نداریم رو منبر غیر قرآن و حرفای پیغمبر و اهل بیت چیزی رو به شما بگیم، از خودمون که نمیتونیم بگیم، ما چی کاره قیامتی، ما چی کاره دینی، ما یه واسطه، یه عالم، یه مرجع تقلید، یه واسطه است بین شما و بین احکام الهی. چون شما وقت ندارین همه کتابا رو ببینین، یه نفر میره 30 سال عمرش رو گم صرف میکنه، عربی میخونه، به قرآن، به کتابا آشنا میشه، میاد برای اونایی که وقت ندارن میگه، میشه واسطه. مثلا انبیا، انبیا واسطه بین خدا و مردم. این قرآن روایت فقه اهل بیت. وجود مبارک مرحوم فیض کاشانی اعلی الله مقامه الشریف که 300 جلد کتاب علمی داره، ایشون در این مهجة البيضاء ایشون نقل میکنن که 8 جلد که پیغمبر فرمود ان الله سیسألک یوم القیامت ان مسک صوب اخیک المؤمن. روز قیامت میخواند، میگن شما در 70 سال عمرت یه بار یا آقایی رو میخواستی صدا بزنی، دست تو گذاشتی رو شونش یا به پهلوش، روی لباسش فشار آوردی، آی جناب عالی رو میگم آه، و زیر فشار دستت کرکای لباس یا خابید یا یکیش افتاد، میخواند، میگن چرا تصرف بدون اجازه مالک در لباس مالک کرد، یه دونه کرک زیر دستت رهاش، جواب امیرالمومنین به این جوان فرمود توبه میخوای بکن؟ توبه که با استغفرالله درست نمیشه. استغفرالله یه گدائی، خدای من بیامرز. خب باید یه کاری بکنم منو بیامرزه. راه آمرزیده شدنم اینه واجبات ترک شده رو بیارم، حقوق مالی مردمم به مردم برگردونم. چه باید بکنن؟ یه عده‌ای که بند کفنشون رو باز میکنن، صورتشون رو خاک میذارن، بعد پروندهشون رو بهشون ارائه میدن، میگن شما 30 میلیون تومان به 1000 نفر بدهکار بودی، زن و بچه دم که خبر نداره، چجوری میخوای صاف بشی از این حق؟ 1 میلیارد مال مردم رو بالا پایین کرد، 2 میلیارد بیت المال مسلمونا رو تو مملکت اختلاس کرد، حالا با یک کفن پاره اومدی اینجا، حق 60 میلیون نفر گردنته، چی کار میخوای بکن؟ اگه بخوایم به این راحتی بگیم خدا کریم رفع و رجوع میکنه، که خب این خدای کریم با رفع و رجوع کردن دیگه 124,000 پیغمبر نیاز نبود بفرست، این همه کتاب نیاز نبود نازل کن، این همه شهید نیاز نبود دینش بده، یک کلمه اعلام میکرد بشر کریمم، هر گنگکاری در آوردین رحیمم، میبخشم دیگه، این همه بساط لازم کن. معلوم میشه برنامه غیر اینیه که بعضی ها به فکرشون رسیده. ابوذر میگه یه شب اومدم نماز مغرب و عشا به پیغمبر اقتدا کنم، غمناکتر از اون شب پیغمبر رو ندیده بود. اینقدر چهره گرفته بود که زمینه نبود بپرسم چتونه. صبح که بلال از اون میگفت اومدم مسجد دیدم پیغمبر خیلی شاد. گفتم دیشب چتون بود؟ فرمود دو درهم مدینه یه دونه نون جو میدادن، دو درهم از بیت المال پیشم مونده بود، موردشو به دست نیورده بودم خرج بکنم. دیشب رو ابو ذر نخوابیدم که مبادا ارادش تعلق گرفته باشه من دیشب بمیرم. بیدار بودم و هی میگفتم پروردگارا امشب رقم مرگ من رو اگر زدی اینو برگردون به یه وقت دیگه که من با دست خودم این حق مردمو ببرم بدم. و نیمه شب نشده بود جاش پیدا شد و بردم دادم. شادم از اینکه چیزی به گردن از مردم پیغمبر. اینم یه مورد. دیگر از موارد توبه که ترکیبی از این موارد میشه توبه اینه که تصمیم جدی بگیری که در آینده به این گناهان مالی و ترک واجبات خدا بر نگردی. و دیگر این که از گذشتت واقعا پشیمون باشی. بعد فرمود همه این برنامه ها که تحقق پیدا کرد جنابالی میشید تائب. و تائب مانند طفلیست که تازه از مادر به دنیا اومده، هیچ پرونده‌ای نداره. اینقدر توبه قیمت داره. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. اینم از واقعیاتی بوده که در همون کتابه، که البته مدرک قدیمی ترش خود نهج البلاغه امیرالمؤمنین باب حکمت هاست. خیلی شب پر قیمتیه امشب، شب جمعه، شب رحمت خداست، شب توبه است، شب آمرزشه، شب حل مشکلاته، شب شفای بیمارانه، شب رفع گرفتاری هاست و شب زیارتی وجود مبارک حضرت سید الشهدا علیه السلام. دو تا گریه در این عالم خیلی قیمت داره. یکی همون گریه نیمه شب برای خدا، یکی گریه بر وجود مبارک حضرت سید الشهدا علیه السلام. امام حسین گریه کنم خیلی داشت. قبل از ولادتش تا زمان حضرت آدم گریه کن داشت، بعد از ولادتش هم تا روز پایان عالم قطعا گریه کن داره. امام صادق می فرماید قیامت هم که جای این گریه ها نیست، قیامت پشیمونا گریه می کنن، جای این گریه ها نیست. با این که جای این گریه ها نیست، وقتی فاطمه زهرا وارد محشر میشه پروردگار بهش میگه چی میخوای میگه یه خیمه برام بزن بیشینم یه مقدار برو حسینم گریه کنم. قیامت که جای این گریه ها نیست، اما اینقدر گریه قیمت داره که حضرت زهرا میخواد قیامت که وارد محشر میشه برای ابی عبدالله گریه کن. خیلی گریه کردن، برای هیچکی در عالم به اندازه ابی عبدالله گریه نشد، قبل از ولادتش، بعد از ولادتش. اما کدام گریه کن مثل خواهرش زینب کبرا؟ همه ندیدنشو براش گریه کردن، بعد دفنم کسی ندیدشو براش گریه کردن، اما دختر امیرالمؤمنین او رو دید. اما چه دیدنی؟ بچه ها دیدن عمه داره میگرده، خدایا عمه ما تو این بیابون چی گم کرده؟ اگه چیزی هم گم کرده باید تو خیمه ها گم کرده باش، دنبال چی میگرده؟ که یه مرتبه دیدن یه نقطه ای رو پیدا کرد، نشست داره شمشیر شکسته ها رو کنار میزن. نیزه شکسته ها رو کنار میزن. دست برد بغل زیر بغل یه بدن قطعه قطعه رو گرفت روی دامن گذاشت. دیدن اول رو کرد به مدینه، صلی علیک یا رسول الله ملیک السما، هازا حسین و که مرمل به دما، مقطع الاعضا، مظلوم الامامت و رضا. یا رسول الله حسینی که رو سینت میخواباندی، حالا بلند شو بیا ببین گرگان بیابان با او چه کردن. یا رسول الله جیگر گوشه تو به یه پیراهن کهنه قناعت کرد، اما دشمن اون پیراهن رو هم از بدنش غارت کرده. نسألک و ندعوک بسمک العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله. الهی به حقیقتت همه ما رو به توبه واقعی موفق فرما. دل ناراحت و رنجیده مردم جهان رو با ذلت اسرائیل و امریکا شاد فرما. تمام گذشتگان ما رو الان غریق رحمت فرما. امام زمان رو دعاگوی ما و اهل مملکت ما و رهبری ما و زن و بچه های ما قرار بده. بدنهای ما رو به عذاب برزخ و قیامتت حرام فرما. برحمتک یا رحمت.